أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر مخالفت التزامیه با علم اجمالی بود. گفتیم که جناب شیخ می‌فرمایند که مخالفت التزامیه با علم اجمالی اشکالی نداره. یعنی چی؟ یعنی که اگر مخالفت به مرحله عمل نرسد، شما می‌توانی با علم اجمالی مخالفت کنی. مثلا علم اجمالی داری نسبت به این که دفن المنافق یا واجب است یا حرام است. یک کدوم از این دوتاست؟ به علم اجمالی یا واجب است یا حرام است. در اینجا می توانی از حیث التزام قلبی قائل به اباحه بشی. چرا؟ چون مخالفت خارجیه اینجا معنا نداره. شما نمیتونی مخالفت بکنی، چون بالاخره در عالم خارج یا دفن میکنی یا دفن نمیکنی. اگر دفن کردی اینجا در حقیقت موافق وجوب شاید باشی، اگر دفن نکردی موافق حرمت شاید باشی. پس مخالفت قطعی رخ نمیده، لذا مخالفت التزامیه هم اشکالی نداره. این میشود بحث از اصل مخالفت التزامی. دیروز بعضی ها اشکال کرده بودن به جناب شیخ، فرموده بودن که شما بیاید کلام فقها رو در مسئله اجماع مرکب بررسی کنید. فقها در مسئله اجماع مرکب فرمودند که احداث قول ثالث صحیح نمی باشد، حرام است، درست نیست، مطلق هم گفتن. چه این قول ثالث در جایی باشه که مخالفت عملیه لازم بشود، چه این قول ثالث جایی باشد که مخالفت عملیه حاصل و حادث نشود. پس وقتی که کلام فقها ها رو نگاه میکنیم میبینیم میگن احداث قول ثالث درست نیست، مطلق هم گفتن. چه یلزم منه المخالفت العملیه چه اولا یلزم، لازم نیاد مخالفت عملیه. جناب شیخ حالا تطبیقش بر ما نحنفی هم اینه، میگن الان علم اجمالی داری یا حرام یا واجب، قول ثالث مقتضای فرمایش اون بزرگواران درست نیست، تو قول ثالث داری قائل به اباحه میشی. اباحه به طور مطلق هم گفته بودن، درسته اینجا لا یلزم منه المخالفت العملیه، ولی بالاخره اباحه قول ثالثه و داخل در اون اطلاق اون بزرگوارانه. دیروز پاسخ دادیم، گفتیم که اولا مسئله اجماعی نیست، بعضی ها هم این مطلب رو قبول ندارن و اگر سر از مخالفت عملیه در نیاورد با مشکل روبرو نمی دانند احداث قول ثالث را. اینو دیروز گفتیم، امروز میخوام یک مرحله بالاترش رو بیان کنیم. شماره 17 این مطلب این میشه، نه چند تاشو ننوشتیم دیگه، بعضیشو آخر درس از بیرون گفتیم ننوشتیم. حالا شما اگر دلتون میخواد جزوه خودتون درست باشه شماره رو طبق جزوه خودتون بزنید. نه تنها امروز میخوام بگیم نه تنها مسئله عدم جواز احداث قول ثالث که موجب مخالفت عملی نمی شود اجماعی نیست، بلکه حتی میتوان به بسیاری از بزرگان نسبت داد که آنها هم اگرچه به طور مطلق سخن از عدم جواز احداث قول ثالث به میان آورده اند، اما مرادشان صورت حصول مخالفت عملیه است. شاهد ما نیز مراجعه به کلمات اصحاب در مسئله ازخ تلفت الامه علا قولین ولم یکن مع احدهما دلیلون است. در این مسئله حالا الان توضیح میدیم. ببینید، ما میگیم نه تنها شما میخواستید ظاهرش این بود، میخواستم بگن آقا اصحاب ما میگن احداث قول ثالث جایز نیست مطلقا، چه اونجا که سر از مخالفت عملیه در بیاورد، چه اونجا که سر از مخالفت عملیه در نیاورد. ما میگیم نه تنها اجماعی نیست و این رو توی موارد قبل گفتیم، بلکه تو شماره 14 حالا ظاهرا تو جزوه من، حالا نمیدونم تو جزوه سر کلاس گفتیم شد، گفتیم بلکه بالاتر میتوان به بسیاری از بزرگان هم نسبت داد که اونها هم اگر تو مسئله احداث قول ثالث گفتن نمیشه احداث قول ثالث، مرادشون عدم جواز بوده در صورتی که سر از مخالفت عملیه در بیاره. اما سر اگر جایی سر از مخالفت عملیه در نیاورد، اینجا اشکالی ندارد. شاهدتون چیه؟ از کجا میگید با اینکه علما به طور مطلق گفتن لا یجوز احداث القول الثالث، به طور مطلق گفتن، شما چطوری میاد بگید ما معتقدیم بسیارشون معتقد هستن که در صورت مخالفت عملیه هست که احداث قول ثالث درست نیست؟ از کجا همچین نسبتی رو شما میخواد بدید؟ شیخ میفرماد شاهد داریم، میریم نگاه میکنیم به مسئله از اختلافت الامه، اگر امت اختلاف بکنن علا قولین، بر دو تا قول، ولم یکن مع احدهما دلیل، هیچ کدومشون هم دلیلی نداشته باشن، ما میبینیم امت بر دو قوله، هیچ کدام هم دلیلی نداره بر حرف خودش، ولی خب علم اجمالی داریم، بالاخره یا این قول ثالث میشود در حقیقت خرق اجماع مرکب. حالا نگاه میکنیم در همین مسئله، ببینید شیخ طوسی چی فرموده در این مسئله. الف، شیخ طوسی ظاهراً قائل به تخییر واقعی شده است. تخییر یعنی چی؟ یعنی گفته حکم الله الواقعی تخییر است. شیخ طوسی در این مسئله گفته آقا حکم الله الواقعی تخییره. یعنی چطور هست که در روزه، در کفاره روزه سه تا مخیر هستی؟ اگر مثلا در مسئله دفن المیت یک گروه آمدن گفتن که باید مثلا اول سرش رو بذاری، یه گروه گفتن باید اول پاش رو بذاری، مثلا دارم میگم، اینجا حکم الله الواقعی این است که مخیر هستی، میخوای اول سرشو بذار، میخوای اول پاشو بذار. پس این نظریه شیخ طوسی داشته باشید تا بگم به چه دردی میخوره. ب از بعضی نقل شده که قائل به طرح دو قول و رجوع به اصل عملی شده اند. بعضی هم گفتن نه، ما هر دو تا قول رو میذاریم کنار، میریم سراغ اصول عملیه، ببینیم مفاد اصول عملیه چیه. هر چی اصول عملیه گفتن ما میگیم سمن و طاعتا. شما حالا در حالی که این دقت کنید، نکته اساسی بحث اینه، میگیم در حالی که سخت نیست، یعنی نکته اساسیش اینجاست، حال این هر حال این هر دو چیزی غیر از احداث قول ثالث نیست. ببینید اینا آمدن احداث قول ثالث کردن، تخییر واقعی یعنی اساسا حکم الله الواقعی تخییر است. پس یه قول میگه حرام، یه قول میگه واجب، شیخ طوسی میگه بگو مخیری، بگو یعنی در کتاب، در لوح محفوظ، در واقع نوشته شده است حکم تخییر است. در حالی که ما به علم اجمالی میدونیم هیچکس قائل به تخییر نیست. یه عده گفتن واجب، یه عده گفتن حرام، شیخ طوسی میگه وقتی اینجوری شد بگو حکم در لوح واقع تخییر است. این یعنی احداث قول ثالث. مسلماً هیچ کدوم از فقها قائل به تخییر نیستن. گروه دوم هم گفتن آقا میگه عده میگن واجب، یه عده میگن حرام، همشو بذار کنار، قائل میشیم ما به اینکه هرچی اصل عملی میگه، برو سراغ اصول عملیه. پس شما در حقیقت اون دوتا را که واقع نما بودند را کنار گذاشتی، رفتی سراغ اصول عملیه. در هر دوی این موارد اون چیزی که واضح هست این است که چیزی اینا احداث قول ثالث کردن. پس معلوم میشه چرا پس اینجا احداث قول ثالث کردن. اون موقع در مسئله احداث قول ثالث گفتن قول ثالث نمیشه احداث کرد. معلوم میشه اونجا که میگن قول ثالث نمیشه احداث کرد، مرادشون جایی هست که قول ثالث سر از مخالفت عملیه در بیاره. اینجایی که خودشون قول ثالث ایجاد میکنن، در جایی هست که قول ثالث سر از مخالفت عملیه در نیاره. پس معلوم میشه میتوانیم ما به بسیاری از بزرگانمون نسبت بدیم، اونها هم که در مسئله احداث قول ثالث اشکال کردند، مرادشون احداث قول ثالثی بوده که سر از مخالفت عملیه در بیاورد. این مطلب اولی که امروز می‌خواستیم بیان بکنیم. عبارت رو تا اینجا ببینید، بعد 18مین نکته بحث رو ببینیم. ولا یبعد حمل و اطلاق کلمات العلماء فی عدم جواز طرح قول الامام فی مسئله الاجماع الا طرحه من حیث العمل. بعید نیست که ما حمل بکنیم اطلاق کلمات علما رو در بحث عدم جواز طرح قول امام. قول ثالث، ایجاد قول ثالث میشه طرح قول امام دیگه، چون علما دو دستن، بالاخره امام یا تو ایناست یا تو اینا. چون وقتی بری سراغ قول ثالث یعنی قول امام را ترک کرده ای، طرح کرده ای. در مسئله اجماع مرکب حمل بکنیم بر چی؟ این علا طرحهی جار مجموع متعلق به حمل هست. حمل بکنیم بر اینی که جایز نیست قول امام، طرحهی یعنی طرح قول امام، من حیث العمل، از حیث عمل است که جایز نمی باشد. از هبل مسلم المعروف من طرح قول الحجه، اونی که مسلم است و معروف است در میان اصحاب، اون مخالفتی است که در مقام عمل مشکل ساز شود. نخیر ما قبول نداریم، میگه قبول نداریم. راجع فلاجع کلماتهم فیما اذا اختلفت الامه على قولین ولم یکن معد ما دلیل. میگه مراجعه کن به کلمات این اصحاب در اون جایی که اختلاف کردند امت بر دو قول و هیچ کدام دلیلی نداره، در اونجا به وضوح ما میبینیم که فإن ظاهر الشیخ، این شیخ طوسی، الحکم به تخییر الواقعی، او قول به تخییر واقعی دارد، و ظاهر المنقول عن بعض طرحهما و رجوع للاصل، بعضی های دیگه هم گفتن هر دوتا رو ترک بکن برو سراغ اصل، ورا ولا ریب شکی نیست که ان فی کلیهما طرحا للحکم الواقعی، در هر دوتاشون که نگاه میکنیم در حقیقت طرح حکم واقعی وجود داره، حکم واقعی را گذاشتی کنار، لان تخییر الواقعی کل اصل حکم ثالث، تخییر واقعی مثل رجوع به اصل، هر دوی این الف و بی که پای تخت توضیح داده شد اینا حکم ثالثن دیگه، یکی میگه واجب، یکی میگه حرام، تو میگی برو مراجعه کن به اصل، یکی میگه واجب، یکی میگه حرام، تو بگو نه مخیری بین واجب و حرام، هر کارو دلت بخواد بکنی بکن. بنابراین ما میتوانیم به بزرگان خودمون هم نسبت بدیم که اونها هم که سخن از احداث قول ثالث و منع احداث قول ثالث به میان آورده اند، مرادشان چیه؟ مرادشان قول ثالثی است که صرف مخالفت التزامیه نباشه، بلکه به در حقیقت مخالفت عملیه بیانجامد. این شماره 17. بریم سراغ 18مین نکته این مطلب. گفتیم تنبیه چهارم، گفتیم بحث کتاب القطع یه سری تنبیهاتی داره، هر تنبیهی یه سری مطالبی ما بهش اضافه کردیم، هر مطلبی بعضی وقتا یه سری شماره هایی داره. الان به نظرم مطلب ششم هفتم باشیم، حالا فردا که مطلب عوض میشه دوباره یادآوری خواهیم کرد که شماره مطلبمون چنده. تنبیه چهار مطلب هفت فکر میکنم، شماره نکته 17، حالا یا یعنی میشه نکته 18. نکته 18 یک اشکاله، اونم این است، شما یعنی جناب شیخ جهت تقویت مختار خود، مختار جناب شیخ چی بود؟ عبارت بود از جواز مخالفت التزامیه به واسطه التزام به قول ثالث. ایشون گفت بری سراغ قول ثالث اشکالی نداره، میتوانی التزام به قول ثالث پیدا کنی، مخالفت التزامیه داشته باشی. شما جهت تقویت مختار خود به مسئله اختلاف امت بر دو قول، یعنی همین مسئله از اختلافت الامه علا قولین، اختلاف امت بر دو قول ارجاع دادید، این حرف فرمایش رو زدید، حال ما شما را به مسئله دوران الامر بین الوجوب والحرمه ارجاع می دهیم. با مراجعه به اقوال علما در این مسئله روشن می شود که همه ایشان ظاهراً گفتند که نمی توان قائل به اباحه شد، و اگرچه خود به دو قول منشعب شده اند، دو قولشون چیه؟ ادهی گفتند حکم تخییر است، عده‌ای گفتند لازم است جانب حرمت اخذ شود. خب این واو هم برداریم دیگه جمله کامل میشه، احتیاج به چیز دیگه نداره. مثلا بخونم با مراجعه به اقوال علما در این مسئله روشن میشه که همه ایشان ظاهرا گفتن که نمیتوان قائل به اباحه شد، اگرچه خود به دو قول منشعب شدن ها. بعضی ها گفتن حکم تأخیره، بعضی ها گفتن باید جانب حرمت را اخذ بکنیم، ولی مسلما هیچ کدوم نگفتن اباحه. تأخیری هم که فرمودند تأخیر ابتداییه، خوب دقت کنید، تأخیری هم که گفتن تأخیر ابتداییه. ببینید به مسئله دوران الان بین الوجوب و حرمه بشونن دوران بین المحذورین که ما مراجعه میکنیم، میبینیم این بزرگواران دو قول دارن. یک، بعضی ها گفتن تأخیر ابتدایی، یعنی وقتی که یک گروه شما دایر مداری، یه گروه یا یه سری ادله میگه وجوب، یه گروه میگه حرمت، اجماع فقهای شیعه هست که نمیشه اباحه، نمیشه قائل به اباحه بشی. خب بالاخره بابا یکی حرمت داره میگه، یکی وجوب داره میگه، دیگه نمیشه قائل به اباحه بشی. حالا بعضی گفتن باید تخییرن یکی رو انتخاب کنی، از اول بگو آقا من وجوب انتخاب بکنم و بهش ملتزم باش. یه دم میگن نه، باید جانب حرمت را اخذ بکنی. ادله خودشون موجوده در محل بحثشون، اما هیچ کدومشون همه، یعنی تمام فقها رو که نگاه کنی قائل به این هستن که مخالفت التزامی، یعنی در حقیقت ببخشید قول به اباحه جایز نیست. در حالی که شما شیخ انصاری داری به ما میگی در مسئله دفن المنافق که دوران بین الوجوب و الحرمه هست، شما داری میگی اباحه. اینجا شیخ میبینه اشکال مهمیه، یه کمی عقب نشینی میکنه، تحقیق مطلب را بیان میکنند. لذا در اینجا وارد میشه جناب شیخ، جواب نمیده به مسئله 18، به نکته 18، بلکه انصاف در مسئله رو جناب شیخ بیان میکنه. انصاف در مسئله، جناب شیخ بعد از رفت و برگشت بسیار بحث از مخالفت التزامیه را این گونه جمع بندی می نماید. جناب شیخ می فرماید که مخالفت التزامیه به دو صورت قابل تصویر است. دقت کنید، الف، مخالفت التزامیه‌ای که عمل تدریجی به آن موجب مخالفت عملیه می شود، مثل همین بحث دفن المیت، دفن المنافق. تا الان جناب شیخ گفت دفن المنافق چیه؟ دفن المنافق میتوانی شما اباحه مخالفت التزامی داشته باشی. اینجا جناب شیخ میگه آقا ببینید، این اگر تو قائل به اباحه بشی، در عمل تدریجی مخالفت عملیه رخ میده. هیچ کدومتون به ذهنتون نرسیده بود؟ ما چند روز میگفتیم آقا در اینجا که دفن المنافقیه ده میگن واجب، یه ده میگن حرام، مخالفت عملیه نمیشه. چرا؟ چون بالاخره تو یا دفن میکنی موافق با وجوب بودی شاید، یا دفن نمیکنی موافق با حرمت بودی. اینجا باید میپرسیدید، میگفتید خب آقا من دو تا منافقه، امروز یک شو دفن میکنم، فردا یک شو دفن نمیکنم، اینجا قطعا مخالفت عملیه کردن با فرمایش خدا، با فرمایش مولا. پس یه سری از مخالفت های التزامیه هستند که سر از مخالفت تدریجی رخ، سر از مخالفت عملیه در نمیارن. یک وقت هم هست به مخالفت التزامیه‌ای که تدریج بردار نیست و لذا مخالفت عملیه تدریجیه در آن جا ندارد. مثالی که زدن میگن مثل اون بحث المرأة المحلوفه، شما بالاخره روز شنبه میاد و میره، قسم برای همیشه نخوردی که. روز شنبه ساعت فلان قسم خوردم، نمیدونم وقت بکنم یا وقت نکنم. در اینجا اگر قائل به اباحه بشی، تدریجی در کار نیست که امروز وقت بکنی فردا وقت نکنی، چون قسم شما برای یک ساعت خاص هست. پس این مخالفت التزامی سر از مخالفت عملیه در نمیاره. البته این مثال درسته در جای خودش، ولی غلطه. اینایی که مثال زدن نگاه بکنید در شروح و حواشی، مثال برای اینجا نیست. شما بحثمون الان در شبهه حکمیه هست، این مثال ما رو شبهه موضوعیه هست. ما باید یک مثالی بزنیم برای جایی که شبهه حکمیه است ولی تدریج بردار نیست. مثلا فرض بکنید یه واقعه ای هست، یه ستاره ای هست در هر 100 سال یک مرتبه میاد. شما شک میکنی نسبت، یا علم اجمالی پیدا میکنی نسبت به این که آیا واجب است این در رؤیت هازن نجم بنده نماز بخونم، نماز آیات بخونم یا نه. این در طول زندگی شما یک بار بیشتر رخ نمیدهد. یه دست فقها میگن واجبون، یه عده میگن حرامون. در اینجا مخالفت التزامیه اشکال نداره، چون سر از مخالفت عملیه در نمی آورد. این میشه شبه حکمیه. بنابراین گاهی اوقات جناب شیخ نتیجه فرمایشی چون اینه، گاهی اوقات مخالفت التزامیه چون تدریج درش معنا داره سر از مخالفت عملیه در میاره، گاهی اوقات نه تدریج درش معنا نداره سر از مخالفت عملیه در نمیاره. خب وقتی که این طور شد، حالا حکم هر کدوم رو جناب شیخ بیان کنید. جناب شیخ میگن اون چه که آقایون خیلی مهمه مخالفت عملیه است، لذا هر جا مخالفت عملیه باشه کار رو مشکل میکنه. لذا در مورد دفن المنافق که تا امروز شاید 20 بار 40 بار اومدیم گفتیم میشود قائل به اباحه شد چون مخالفت عملیه ازش لازم نمیاد، الان یاد فهمیدیم ای بابا مخالفت عملیه لازم میاد، نه در واقعه واحده بلکه در طول. و جناب شیخ میفرماید فرقی نمیکنه، عقل حاکمه که انجام عمل مبغوض مولا نشاید، شایسته نیست. اینجا شما حالا یا به این عمل یا به اون عمل داری انجام میدهی عمل مبغوض مولا را، پس شایسته نیست که این کار انجام بشه. لذا میفرماید که در اینجا عقل چون این عملی را تقبیح می کند، لذا نمی توان قائل به اباحه شد و تخییر استمراری را در مقام ظاهر نتیجه گرفت. نتیجه گرفت مگر در صورتی که خود مولا اجازه داده باشد. آقا گاهی هست خود مولا اجازه داده. مثال بزنم براتون، معمولا فتوای فقها بر اینه، میگن اگر جایی دوتا عالم مساوی بودن، شما دوتا مجتهد مساوی بودن، شما میتوانی به هر کدامشان، مقلد میتواند به هر کدام از آنها چیکار کنه؟ رجوع بکنه، تقلید بکنه از هر کدام از آنها. حالا یک امروز صبح به مسئله دفن المنافق میرسه، توضیح المسائل این آقا دستش باز میکنه میگه دفن کن، دفن میکنه. فردا صبح دوباره دفن المنافق میرسه، توضیح المسائل اون یکی آقا رو میگه نه دفن نکن، دفن نمیکنه. اینجا از خود روایات، از خود شارع ما اجازه داریم که شما در مسئله تقلید میتوانی به طور تخییری از هر کی دلت خواست چی کنی، ولو در یک مسئله، ولو در یک مسئله میتوانی از دو نفر تقلید بکنی، مگر اینکه جای خود شارع اجازه داده باشه، خود مولا اجازه داده باشه. و الا همینجوری عقل ما میگه آقا شایسته نیست، اگر جایی مخالفت رخ بده، مبغوض مولا رخ بده، شایسته نیست به هیچ عنوان شما دنبال این چیزا برید. اما اگر مخالفت التزامیه که تدریج بردار نیست و مخالفت عملی از دلش در میاد، ایشون میگه قبلا گفتیم اشکالی ندارد. پس نتیجه این شد که اون چه که باز هم اساسی هست مخالفت عملی است، مخالفت التزامیه به خودی خود اشکالی نداره. در فروعات اون چه که مهم است مخالفت عملی است، مخالفت التزامیه اشکالی ندارد. دیگه تحلیلی نیست اینا، در عالم واقع یه منافق بیشتر، در عالم واقع بالاخره احتمال اینکه تکرار وجود داشته باشه هست. نه اونی که دفع کرده که تمام شد. خب حال دقت کنید، دوربین بذار بالا. امسال منافقی را دفع میکنیم، 7 سال دیگه یه منافق دیگه به طولت میخوره، درسته؟ شما قائل به اباحه هستی مگه نه؟ اباحه یعنی چی؟ یعنی هر جور دلم خواست. حالا دفع نمی کنی، دوربین گذاشتی اون بالا، یقینا مخالفت کردی با امر مولا. یک کاری که خدا دوست نداشته، چون بالاخره یا واجب بوده یا حرام، اینجا مخالفت قطعیه کرده دیگه در دو واقعه. آره دیگه عرض کردیم، اگر صورت یه جوری تصویر کنید تدریج بردار نباشد، مخالفت التزامیه صرف باشد، مشکلی ندارد. اما اگر مخالفت التزامیه به هر تقدیر از دلش مخالفت عملیه در بیاید، اینجا با مشکل روبروست. ببینید عبارتتون رو، ظاهرهم فی مسئله دوران الامر بین الوجوب و التحریم الاتفاق علی عدم الرجوع الی الاباحه. ظاهر این بزرگواران در مسئله دوران هم بین وجوب و تحریم اتفاق هست بر عدم رجوع به اباحه، اگرچه اختلاف کردن خودشون بین قائل به تخییر و قائل به تخییر در ابتدایی هم مراد هستا و قائل به تعیین الاخذ بالحرمه. بعضیشون گفتن تخییر، بعضیشون گفتن اخذ به حرمت، اما اونجا گفتن نمیشود سراغ اباحه رفت. والانصاف، انصاف اینه انه لا یخلو عن قوه، این فرمایش که اباحه درست نیست خالی از قوت نیست. گاهی اوقات ما مخالفت های التزامیه نمیتونیم بکنیم، لان المخالفت العملیه التي لا تلزم في المقام، میگه به خاطر اینکه تو مثال ما دفن المنافق اون مخالفت عملیه‌ای که لازم نمیاد در مقام ما، در مقام شبه حکمیه، مخالفه دفعی در یه واقعه است. دفن المنافق یه بار باشه دفعتن، در یه واقعه یه منافق باشه، بله مخالفت قطعیه امکان نداره، چون تو دفن میکنی میشه موافق وجوب، یا دفن نمیکنی میشه موافق حرمت. اما المخالفت و تدریجن و فی واقعتین فهی لازمتون، البته قطعا این لازم میاد. اختی قائل به اباحه هستی، اگه دو تا میت منافق باشه میشه یک شو دفع کنی یک شو دفع نکنی، اینجا مخالفت عملیه قطعیه کردی. والعقل، این داره صورت الف رو میگه جناب شیخ، مخالفت التزامیه‌ای که تدریج درش معنا دارد و لذا سر از مخالفت عملیه در می آورد. در اینجا العقل کما یحکم به قبح المخالفه دفعتا عن قصد و عمد، همچنان که حکم میکند به قبح مخالفت دفعی اون موقعی که از قصد و از عمد باشه. مثلا کجا؟ مثلا فرض بکنید یک لیوان خمر است میخوری، عقل حکم میکنه که قبیحه دیگه، تو کار مبغوزه مولا را انجام دادی دیگه. همچنان که یه خمر دفعی را که تو علم داری به حرمتش، وقتی از روی قصد و عمد انجام میدی، عقل میگه آقا این مبغوزه، میریم بررسی بکنیم آقا چرا عقل من میگه مبغوزه، میگیم ها به خاطر اینکه مخالفت با خدا کردی. خب منم اینجا تدریجا مخالفت با خدا کردم دیگه. همچنان که حکم میکنه به قبح مخالفت دفعی، کذالک یحکم به حرمت المخالفه فی واقعتین تدریجا عن قصد الیها من غیر تعبد به حکم ظاهری عند کل واقعه. میگه که همچنین حکم میکند عقل به حرمت مخالفت در دو واقعه ای که به طور تدریجی حاصل شود، اونم شما ان قصد الیها قصد داری که این کار رو انجام بدن، یعنی تو نبود که حواست نباشه، از روی قصد دفن کردی، از روی قصد فردا دفن نکردی، اینجا از روی قصد قطعا شما مخالفت قطعیه انجام داده ای، اما مخالفت قطعیه تدریجیه. من غیره تعبد به حکم ظاهری عند کل واقعتن، که بدون اینکه متعبد باشی به حکم ظاهری در هر واقعه ای، یعنی دلیلی مجوزی شرعی هم وجود نداشته بر اینکه شما بتونی انجام بدی. نه و حین اذن فیجب به حکم العقل الالتزام بالفعل او ترک. این اذن یعنی وقتی که حالا عقل چون این حکمی را صادر کرد، فیجب به حکم العقل الالتزام بالفعل او ترک، باید التزام داشته باشی یا به فعل یا به ترک. که این می شود مفاد همون تخییر ابتدایی که فرمود. ما به جناب شیخ عرض میکنیم میشود هم التزام به حرمت داشته باشی بنابر یک کدوم از این دو قولی که بالا عرض کردیم، مثلا از فی عدمهی ارتکابون لماهو و مبغوظون لشارعه یقیناً ان قصدن، به خاطر اینکه در عدم این التزام اگر التزام به یه طرفش پیدا نکنی، این ارتکاب است به اون چیزی که اون مبغوظ است. لشارعه یعنی ارتکاب نمودنه کاریست که مبغوظ شارع است. مثلا به جای ما بنویس دفن المیت، مخالفت واقعیه، مخالفت واقعیه است که کاریست که مبغوظ شارع است یقینا، تازه اینم از قصد انجام دادی. بالاخره دوربینه که بذاری بالا، اون کاری که مبغوظ شارع است را انجام داده ای.
دوران امر بین حضور و حرمت موضوع
دیگه هم شامل تفسیر میشه، هم تدریجی، اینا رو مثلا تفسیر داد. خب همینه دیگه، میگن که اونجا هم که همینو میگن دوران الامر بین الوجوب و تحریم، مرادشون همین صورت مخالفته. خب با توجه به مجموعه ادله‌ای که ما ازشون نگاه میکنیم، به این نتیجه میرسیم که دلیلی وجود نداره. پس اجماع هم میدونید دلیل لبیه، حالا این تو ذهنتون باشه، دلیل لبی یعنی لفظ نداره که ما بتونیم به اطلاق تمسک بکنیم. اجماع دلیل لبیه، در دلیل لبی باید به قدر متیقن اکتفا بشه. لذا وقتی که اینجا یه همچین مطلبی وجود داره، ما باید بریم سراغ قدر متیقنش. وقتی نگاه میکنیم میبینیم قدر متیقنش چیه، اون مخالفت اونجاییست که مخالفت دوران الامریست که مخالفت عملیه در پی داشته باشه، مخالفت التزامیهیست که مخالفت عملیه در پی داشته باشه. این هم دلیل جواب فنیه سوال خوب شما. و تعدد الواقعه انما یجدی اینی که آقا دو تا واقع است، من امروز دارم این یکی منافق رو دفع میکنم، فردا میخوام یکی دیگه از منافقا رو دفع بکنم، پس اشکالی نداره. جناب شیخ میگه چرا اشکال نداره؟ میگه این فایده میرسونه فقط یه جا، اونجایی که خود شارع اذن بدهد، مثل مسئله که به مقلد اذن داده که به دو تا مشتهد میتونی، از ما دو تا مشتهد مصاحبه میتونی تقلید بکنی. میگه این که دو تا واقع است فقط و فقط فایده میرساند اونجایی که اذن باشد از ناحیه شارع در هر واقعی، همچنان که در تخییر شارع هست مقلد را، اونجایی که شارع مقلد را مخیر میکند، بین قولی المجتهدین تخییرن مستمرن، اونجایی که دو قول مجتهد را مخیر کرده است، مقلد را بین دو قول مجتهد، اونم تا راه تخییر استمراری. یجوز و معهور رجوع ان احده ما الالآخر، تخییر مستمری که جایز است به واسطه این تخییر استمراری رجوع از یکی از این دو مجتهد به دیگری. لذا در دو تا منافق شما میتونی اگر دو تا مرجع تقلید دو تا حکم داشته باشن، تو هم مقلد باشی اون دو تا مساوی باشن، اول از این تقلید کنی فردا بری از اون. برای این کجا فایده داره؟ اونجایی که خود شارع صراحتا اجازه داشته باشه داده باشه. اما اگر شارع صراحتا اجازه نداشته باشه، ما باید بریم سراغ حکم عقل. عقل میگه بی خود، تو نمیتونی یه کاری انجام بدی که مسلما کار مبغوض مولا را انجام داده باشی. و اما ما عدمهی، اون جایی که اذن وجود ندارد، فالقادم على ما هو مبغوض للشارع يستحق عقلا العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض، اون کسی که اقدام میکند بر اون کاری که او مبغوض شارع است، ولو دوربینه که میذاری بالا، مسلما مبغوض شارع رو انجام دادی، یا به واسطه دفن این منافق یا به واسطه عدم دفن اون منافق. وقتی که اقدام میکند کسی بر اون چیزی که مبغوض شارع است، یست قادم مبتدای است در خبرش، یستحق عقلا العقاب على ارتکاب ذلك المبغوض، عقلا مستحق است که عقاب بشود بر ارتکاب اون مبغوضه. مبغوضه کدومش بود؟ هر کدومش باشه، تو اون دنیا بر او عقاب خواهی شد. اما لو التزم به احد الاحتمالین، اما اگر ملتزم باشد در هر دو صورت دفن بکند یا در هر دو صورت دفن نکند. اگر ملتزم باشه اینجا مخالفت قطعیه که رخ نداده، لذا اینجا قوی هست که او عقاب بشه اون دنیا. میگه خدایا من چه میدونستم، یه طرفشو قبول کردم دیگه، لذا تا آخر عمرم که میخوام بمیرم من نمیدونم بالاخره در این زمینه مخالفت کردم با خدا. اگر وجود بوده باشه من درست عمل کردم، اگه دفع کرده باشم. ببینید، اما لو التزم به احد الاحتمالین قبح عقابه علی مخالفت الواقع لو اتفقت، قبیح است عقابش بر مخالفت واقع اگر اتفاق بیاره بیفتد مخالفت با واقع. ممکنه واسه نه شانس بیاره موافقت با واقع در بیاد، او دفن بکنه، شارع هم گفته باشه که دفن بکن. و یمکن استفاده الحکم ایزن من فهو اخبار تخییر اند تعارض، میتونیم از اون بحث اخبار تخییر هم انگام تعارض به دست بیاریم. اخبار تخییر میگن که در انگام تعارض تخییر استمراری داره، شاید از این تخییر ابتدایی داره، شاید از این هم به دست بیاریم که پس استمرار اباهه که مفادش در مقام عمل مساوی میشه با تخییر استمراری. اگه قائل به اباهه باشی، مثلا اینکه قائل به تخییر استمراری بشی، در مقام عمل جایز نمی باشد. از اون عدله میتونیم استفاده بکنیم. خب لکن هذا الكلام لا یجری فی الشبهة الواحدة التي لم تتعدد فيها الواقعة حتی تحصل المخالفة العملية تدریجا. شبه این کلام جاری نمی شود در شبهه واحدهی که متعدد نیست در آن واقعه، تا حاصل شود اگر شبهه واحده نباشه و متعدد بشود حاصل می شود مخالفت عملیه تدریجی. اما نه، اینجا مخالفت عملیه تدریجی حاصل نمی شود. اگر یه صورتی رو فرض کردیم، گفتم همه مثال زدم براش به همون مرعه محلوفه ما عرض کردیم نه، اون مثال برای شبهه موضوعی است، بعد این مثال برای شبهه حکمیه پیدا بکنیم. فلمانه او فلحقیقه هیه، پس معلوم شد بازم حق با ماست، اونی که مانع حقیقی هست مخالفت عملیه قطعیه است. دیگه ببینید یکی از مشکلات ویراستاری که دیگه واقعا دست میذاره رو گردن ویراستار، هیچ کاری نمیتونه بکنه، چیه؟ این است که سیاق واحد رو رعایت نکرده باشه. الان در خط بالا العملیه یعنی یا نسبت را تشدید گذاشته، خط پایین العملیه یعنی یا نسبت را تشدید نذاشته، القطعیم یا نسبته. ایشون باید تکلیف خودش رو با خودش روشن میکرد، آیا یا نسبت را میخواهد تشدید بگذارد یا نمیخواهد تشدید بگذارد. یک بام و دو هوا نمیشود ولو تدریجا مع عدم تعب. لذا وقتی کاری رو خواستید ببینید ارزش و قدرش چقدره، هر چی بگید بالاخره ویراستار ممکنه یه چیز بگه، بگه نه به نظر من اینجوری قشنگتر می اومد یا به نظر من اونطوری بهتر بود. اما اگر اومدی خود کتاب رو با خودش سنجیدی، تفاوت در آوردی، گفتی آقای ویراستار اینجا گذاشتی اینجا نذاشتی، اینجا تشدید گذاشتی اینجا تشدید نذاشتی، اینجا تنوین گذاشتی این چرا، عجیبه که قشنگه، هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه. ببینید ولو تدریجا مع عدم تعبد به دلیل ظاهری، در اینجا مانع، پس مانع در حقیقت مخالفت عملیه قطعی است، ولو این مخالفت عملیه قطعی تدریجا باشه. چجوری تدریجا باشه؟ در اونجایی که شما تعبد به دلیل ظاهری نداشته باشی، یعنی اونجایی که دلیل ظاهری ما مجوز شرعی نداشته باشیم برای اینکه میتونیم در هر واقعی مستقل عمل کنیم. اگر جای دلیل شرعی داشتیم سمعا و طاعتا فتعمل جیدا، که بحث دقیقی هست این بالاخره مباحث. البته میشود این بحث هنوم مونده حساب کنیم، میشود این بحث تأمل را به این بحث داد که آیا حالا ما باید بررسی کنیم جناب شیخ در مسئله تدریجی آیا ما ادله شرعیه حکم ظاهری ما میتواند در هر کدام از واقعتین جدا جدا جریان پیدا کند یا نمیتواند. این بحث اصلی اینه، بحث اصلی اینه که در هر کدام از واقعتین آیا حکم ظاهری ما جدا جدا میتواند جریان پیدا کند یا نمیتواند جریان پیدا کند، که جناب شیخ باید تأمل ازش میگذرن. خب هازا کلو، تمام این مطلب در مخالفت قطعیه بود با حکمی که معلوم است اجمالا من حیث الالتزام. همه این حرف ها رو ما در صفحه 84، صفحه 84 وسط صفحه و بعد از ذالک نقول اما المخالفت غیر العملیه، خب که بازم تشدید گذاشته عملیه رو، اونجا تمام بحث ما سر اونجا بود، مخالفت غیر عملیه بود، یعنی مخالفت قطعیه با حکمی که معلوم است اجمالا اساس التزام به لا یلتزم بهی او یلتزم به احدی به عدمهی فی مرحله ظاهر از اقتضت الاصول ذالک، به این که التزام ننماید بهی یعنی به اون معلوم اجمالی، یا التزام نماید به عدمهی یعنی به عدم اون حکم معلوم، یعنی التزام نکند به آن یا به عدم آن در مرحله ظاهر وجوب حرمت، التزام داشته باشه بهش التزام نداشته باشه بهش. مثلا فرض کنید یلتزم بهی بلا یلتزم بهی، مثلا در بحث اعتقادی هیچ اعتقادی به حکم نماز ظهر یا جمعه نداره، یا نه او یلتزم به عدمهی، مثلا معتقده که ظهر و جمعه هیچ کدامش نیست، معتقده به اباحه است، لا یلتزم بهی یعنی هیچ التزامی نداره، میگم نه به این نه به اومد چیز دیگه ای هم التزام ندارم. سه این است، دو این است که نه یلتزم به عدمه، یعنی بگه وجوب نیست حرمت نیست، بلکه من ملتزم هستم به اباحه. خب در مرحله ظاهر اگر اصول اقتضایی مطلب رو داشته باشن گفتیم اشکالی نداره، اگر صرفا مخالفت التزامیه باشه. اما المخالفت العملیه میمونه انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.